گفت مواظب باش. لویی از گودال بیرون رفت و شاخه‌ها پشت سرش بسته شدند. مارتیه و پیر مدتی ساکت بودند. بعد پیر گفت: تو دختر شجاعی هستی مارتیه. من هرگز اون چی رو که تو امشب برام کردی رو فراموش نمی کنم. مارتیه برخلاف میلش خندید و گفت: اوه خیال میکنی. من خودم اصرار کردم که با شما بیام. و بعد با ناراحتی پرسید: چرا چند دقیقه پیش گریه میکردی؟ درد میکشی یا به مامانت فکر کردی؟ پیر سرخ شد و جوابی نداد. مارتیه دوباره گفت: اگه نتونی راه بری فردا صبح میرم و اونو خبر میکنم و همه چیزو میگم. مطمئنم که میفهمه. پیر جرأت مخالفت نداشت. هر طور که میخوای، ولی فکر میکنم بتونم تنهایی برگردم خونه. ولی آلمانیا میبینن که مجروحی، باید لباساتو عوض کنی. پیر نگاهی به پیراهنش انداخت. در تاریکی لکه بزرگ و سیاهی روی آن به چشم می‌خورد. ولی چیزی که به تو گفتم حقیقت داره. شاخه‌ها تکان خوردن و لویی ظاهر شد. خب بچه‌ها چطورین؟ مارتیه به او اشاره کرد که ساکت شود. پیر چشمانش را بسته بود و جمله‌های بی‌سر و تهی گفت که برای آنها نامفهوم بود.
من دریا رو دوست دارم. دریا چیز باشکوهیه. اون هرگز خیانت نمی‌کنه.
لویی متحیر مانده بود. مارتیه آهسته چیزی در گوشش گفت. لویی مردد بود ولی دخترک اصرار کرد.
باید به مادرش خبر بدیم تا خیالش راحت بشه. به خانم سوشه هم باید بگیم. اگه میتونستیم اونو ببریم مدرسه خیلی بهتر بود. داره تو تب میسوزه. حالش لحظه به لحظه داره بدتر میشه.
ولی چطوری اونو ببریم؟ ما رو میبینن.
باید یه کاری بکنیم.
مگر اینکه هر دوتایی بریم، اینجوری مطمئن‌تره. تو سعی کن خانم سوشه رو خبر کنی و من مادرشو.
ولی خودمون رو به خطر میندازیم. مگه پیر خودشو به خطر ننداخت؟
مارتی مردد بود که پیر رو تنها بگذارد. سرانجام گفت:
شاید حق داشته باشی. در واقع اینجا خطری متوجه اون نیست. و بعد پیر رو صدا زد: پیر، میشنوی؟
پیر با صدایی که گویی از دور می آمد گفت:
بله.
مارتی گفت: میریم دنبال یه نفر که از تو مواظبت کنه.
کی؟
خانم سوشه.
چرا؟
میتونه از تو پرستاری کنه.
ولی نمیتونه بیاد. براش توضیح میدیم. هر طوری که میدونین.
مارتیه و لویی رفتند. پیر چشمانش رو بست. شاخه دوباره باز و بسته شدن. او تنها بود و هزیان میگفت:
آزادی، آزادی، عزیز، فرانسه، مامان، منو ببخش.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
دقایق می‌گذشت و نسیم خنک سحرگاهی وارد پناهگاه می‌شد. پیر تکانی خورد و نالید. ناگهان در اعماق خوابش صدای انفجاری را شنید. دوباره و سه بار لرزید. مثل این بود که راه آهن دوباره منفجر می‌شد. صدای فریاد و نعره‌ای که از طرف پارک به گوش می‌رسید، او را از کرختی بیرون آورد. نشست و نگاه کرد. مبهوت به شعله‌ای که از برگ‌ها بالا می‌رفت نگاه کرد. آتشی عظیم در طلوع خاکستری شعله ور بود. پیر برخاست. مانند این که در کابوس راه برود، به سختی از دیوارهای گودال بالا رفت. خود را از میان شاخه‌ها که مانع او بودند بیرون کشید و متزلزل به طرف قصر که در آتش می‌سوخت به راه افتاد. در روشنی شعله‌های آتش اشباحی را دید که به هر سو می‌گریختند. جلوتر رفت. زیر صنوبرها مردی راه می‌رفت. پیر همچنان می‌رفت. دودولف را شناخت ولی برایش اهمیتی نداشت. هر چند ذهنش را کمی روشن کرد. بدون شک او قصر را منفجر کرده بود، ولی چگونه؟ دیگر فکر نکرد. وسط چمنها ایستاد. غریزه حیوانات و دیوانگان او را به آنجا آورده بود. جستجو کرد و دید در گوشه‌ای روشن مردی روی زمین افتاده است. پیر فوراً او را شناخت. دوست آلمانیش بود. با قدم‌های لرزان جلو رفت. هنگامی که نزدیک او رسید، زانو زد. به نظر می‌آمد که سرباز خوابیده است. قطع عکسی در دست داشت. عکس فرزندانش. پیر مدت درازی او را تماشا کرد. اشک بی صدا روی گونه‌هایش غلتید و روی شانه مرد افتاد. پیر زیر لب گفت: دوست من. سپس سرش سنگین شد و مثل گیاهی که درو کنند لغزید و بیهوش کنار مرد آلمانی از حال رفت. به این جنگ بچه‌ها و دیوانگان، صدای توپ و بمب‌های متفقین که برای نجات سرزمینش آمده بودند پاسخ گفت. ولی او این صداها را نشنید و فریاد زخمی شدگانی که قربانی کینه بیگناهی شده بودند به گوشش نرسید. در آرامش بیهوشی خواب دید. یک ساعت بعد مادرش و خانم سوشه به راهنمایی لویی و مارتیه او را در آنجا یافتند.
فصل پانزدهم.
پیر آرام آرام سلامتیش را باز یافت. مادرش از او پرستاری می کرد. آقای پیشون که پس از دوران سخت زندان کم کم قدرت از دست رفتش را باز می‌یافت و خانم سوشه که هنوز کلاس پورتان مر را در انتظار بهبودی کامل آقای پیشون اداره می‌کرد به او دلگرمی می‌دادند. دوستانش همگی مراقب حال او بودند. جراحت پیر و تزلزل روحی که از انفجار قصر به او دست داده بود کم کم التیام می‌یافت. او هیچ چیز را فراموش نکرده بود. ولی زمان و وجود دوستانی که تقدیر برایش باقی گذاشته بود به تدریج از کراهت خاطراتش می‌کاست و آنها را در مه نازکی از اندوه فرو می‌برد. پیروزی متفقین اکنون قطعی بود و در قلب رنجیده پیر نور ضعیف شادی جان می‌گرفت. فاجعه‌ای که پیر شاهد آن بود در او نوعی ناامیدی ایجاد کرده بود که نمی‌توانست از آن رهایی یابد. او حتی از کاری که کرده بود احساس غرور نمی کرد. حرکت ناچیز او در عملیات عظیم روز حمله بزرگ گم شده بود. سپس روزهایی فرا رسید که متفقین پیشروی کردند و آلمانی ها عقب نشینی. روزهایی فراموش نشدنی که نامهای پر افتخار جنرال لوکلرک و جنرال دولاتر دوتاسینی بر آن نقش بسته بود. روزهای پیروزی.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور زیارت بارگاه منور رضوی و شرکت در ششمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام عصر دوشنبه وارد مشهد شد. غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی در میدان هوایی بین المللی شهید هاشم نژاد مشهد از مسعود پزشکیان استقبال کرد. پزشکیان قرار است در ششمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام سخنرانی کند. ششمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام با هدف تبیین حقوق و کرامت انسانی در تعالیم تمدنی اهل بیت و با تاکید بر آموزه‌های امام رضا علیه السلام همزمان با ایام دهه کرامت روز دوشنبه در تالار قدس آستان قدس رضوی در مشهد آغاز به کار کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین عصر روز گذشته با حضور در خانه مادر شهید سید ابراهیم رئیسی یاد رئیس جمهوری فقید را گرامی داشت و ضمن آرزوی علو درجات برای روح آن شهید سلامتی و عزت مادر بزرگوار او را از درگاه خداوند متعال طلب کرد. در این دیدار صمیمی مادر شهید رئیسی نیز با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مسعود پزشکیان در مسیر خدمت به مردم برای توفیق روزافزون او دعا کرد. به مناسبت دهه کرامت و ولادت حضرت امام رضا علیه السلام، همایش دختران آفتاب با حضور بانوان و دختران مهاجر افغانستانی به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران در فرهنگسرای انقلاب مشهد برگزار شد. غزل حسینزاده همکار ما گزارش می‌دهد.
به مناسبت دهه کرامت و ولادت حضرت امام رضا علیه السلام، همایش دختران آفتاب با حضور بانوان و دختران مهاجر افغانستانی به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران در فرهنگ سرای انقلاب مشهد برگزار شد. دکتر مژگان رضایی، مسئول کمیته بانوان بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران، در حاشیه این مراسم گفت: ما دختران نوجوان را گرد هم آوردیم تا بتانیم با معرفی بانوان موفق جامعه مهاجر، ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که این دختران دارند را با آنها یادآور شویم.
گرد همایی دختران آفتاب به مناسبت ایام دهه کرامت و با هدف به عبارتی تقدیر و تشویق و انگیزه بخشی به دختران نوجوان افغانستانی برگزار شده. برای اولین بار بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران این برنامه رو طراحی کرده و اجرا کرده و هدف و غرض ما این هست که به صورت خاص، همونطور که از عنوانش مشخص هست، دختران سن نوجوان رو گرد هم بیاریم و به اونها اون آفتاب وجودیشون رو، اون توانمندی هاشون رو، ظرفیت هایی که دارند رو بشناسونیم و با معرفی کردن عزیزان بزرگوار بانوان و دختران نوجوان ما که موفق هستن در حیطه‌های مختلف بهشون بگیم که شما توانمندی‌های بسیار ارزشمندی داریم، به شرطی که به اون توانمندی‌ها باور داشته باشید و اگر شما اون آفتاب درون خودتون رو بشناسید، نورافشانی خواهید کرد و انشالله جهان پیرامون خودتون رو روشن خواهید کرد.
مهریه رضایی، مسئول اجرایی این همایش، هدف از برگزاری این مراسم را هویت بخشی به دختران جوان مهاجر افغانستانی دانست و افزود:
ما برای شدیم که ویژه این دختران برنامه بگیریم، ویژه اینها به اینها برنامه ریزی کنیم که هم ایجاد نشاط در این دخترها بشه، هم هویت بخشی بشه. میدانید که ما متاسفانه در شرایطی قرار داریم که دختران ما در یک برزخ هویتی قرار دارن. از یک طرف دخترانی که مهاجر هستن، حالا حتی یک عده‌شون که متولد ایران هم هستن، در این برزخ قرار دارن و نمیدانن خودشان که مثلا ما متعلق به افغانستان یا ایران. برای اینکه ما این قضیه رو برکنار کنیم و به هویت افغانستانی بودنشان اینا ببالن، افتخار بکنن، ما برای شدیم که اولا نیروهای فریخته شناسایی بکنیم از دختران نوجوانی که در مدارس، در مکاتب مشغول به تحصیل هستن و اینها هر کدوم افتخار آفرینی کردن، در حیطه‌های مختلف رتبه آوردن، اینها رو جذب بکنیم، شناسایی بکنیم و اینا رو معرفی بسازیم برای جامعه مهاجر افغانستانی ما. بدانیم که اینا یک قشری ان که میگم با یک تلنگر اینا آسیب میبینند، نوجوان هستند.
لازم به ذکر است که دکلمه خانی، اجرای سرود، اجرای تئاتر، مولودی خانی، سخنرانی و اجرای مسابقه از جمله برنامه‌های اجرایی در این مراسم بود. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
طرح سوئیس برای اخراج پناهجویان بر اساس معیارهای قومی با واکنش گسترده شخصیت‌های سیاسی افغانستانی روبرو شده است و آنها این طرح را مغایر با کنوانسیون‌های جهانی خواندند. در پی طرح دولت سوئیس برای اخراج پشتون‌ها، نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو در بیانیه اعلام کرد که این موضوع با مقام‌های اداره مهاجرت سوئیس مطرح شده و سفارت در انتظار پاسخ رسمی آنهاست. نصیر احمد اندیشه افسود که هیچ سیاست رسمی در مورد اخراج بر اساس قومیت وجود ندارد و چنین سیاستی با روح کنوانسیون‌های مهاجرت و اصول حقوق بشر در تضاد است. همچنین رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان نیز گفته است که اعمال تبعیض قومیتی نه تنها از نظر اخلاقی غیر قابل دفاع است، بلکه از نظر حقوقی نیز ممنوع شمرده می شود و این اقدام در صورت صحت نقض جدی کنوانسیون 1951 ژنو، اصول کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و معیارهای جهانی حقوق بشر خواهد بود. رحمت الله نبیل افسود، اخراج مردم نه به دلیل آنچه انجام دادند بلکه به خاطر آنچه هستند، یادآور تاریک‌ترین لحظات تاریخ اروپا است، زمانی که هویت به تنهایی جرم تلقی می‌شد. وی از مقام‌های سوئیس خواسته است که شفاف و فوری هر گونه سیاست اخراج مبتنی بر قومیت را رد کرده و در این باره توضیح دهند و نهادهای بین‌المللی نیز برای حفظ اصل منع تبعیض و حمایت از حقوق فردی وارد عمل شوند. در همین حال جنبش روند سبز افغانستان رسا در بیانیه تاکید کرده است که همه پشتون‌ها عضو طالبان نیستند و نباید آنها را به دلیل قومیتشان با آنان یکی دانست، بلکه پشتون‌ها نیز در مبارزه علیه طالبان قربانی‌های فراموش ناشدنی دادند. در بیانیه این گروه آمده است که اخراج پناهجویان پشتون تبار از کشورهای اروپایی یا برخورد بر پایه قومیت اقدامی نادرست و مغایر با موازین پذیرفته شده در حداقل یک قرن اخیر است. جنبش روند سبز اضافه کردن پیشوند یا پسوند طالب به واژه پشتون را نادرست و با پیامدهای خطرناک خوانده و تصریح کرده است که یکی از این پیامدها بهره برداری طالبان از چنین القاب و مفاهیمی برای مشروع سازی خود به عنوان نماینده سیاسی پشتون‌ها در گفتگو با کشورهای خارجی است. جبهه آزادی افغانستان نیز در بیانیه اعلام کرد این طرح در صورت عملی شدن می‌تواند روی سرنوشت شماری از پناهجویان با صرف تعلق تباری به قوم پشتون در افغانستان تأثیر منفی بگذارد. جبهه آزادی با تاکید بر الزامات قانونی و تعهدات بین‌المللی کشور سوئیس در موضوع پناهجویان تصریح کرده است برخورد با پناهجویان صرفاً به دلیل تعلق تباری آنان خلاف اصول و موازین حقوق بشری است. با گزارش روزنامه نوی زوریش زایتونگ، دولت سوئیس برای نخستین بار موضوع اخراج پناهجویان بر اساس معیارهای قومی را مطرح کرده است. طبق اسناد داخلی منتشر شده از دارالانشای دولتی مهاجرت سوئیس، مقامات بلندپایه این نهاد پیشنهاد دادند که بازگرداندن پشتون‌ها به عنوان بزرگترین گروه قومی افغانستان و بدنه اصلی حاکمان طالبان می‌تواند نخستین گام در تغییر راهبرد بازگشت پناهجویان افغانستانی باشد. مقامات سوئیسی می‌گویند که پشتون‌ها به دلیل همقوم بودن با طالبان ممکن است در صورت بازگشت به افغانستان کمتر در معرض خطر باشند. معاون اتاق بازرگانی و صنایع ایران گفته است که گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان می‌تواند به ثبات منطقوی کمک کند و زمینه‌ساز مشارکت‌های پایدار شود. پیام باخری در همایش فرصت‌های تجاری ایران و افغانستان در تهران افزود زیرساخت‌های صنعتی ایران و منابع طبیعی، زمین‌های حاصلخیز و نیروی کار جوان افغانستان فرصت‌های مناسبی را برای همکاری‌های برد بین دو کشور فراهم می‌کند. او همچنین با استناد به آمار رسمی از افزایش چشمگیر حجم تجارت میان دو کشور در سال 2024 خبر داد و اظهار کرد چشمانداز روابط تجاری ایران و افغانستان امیدوار کننده است و ما متحد بر رفع موانع تجاری از طریق گفتگو با دولت‌ها و توسعه شبکه‌های همکاری هستیم. معاون اتاق بازرگانی و صنایع ایران همچنین با تاکید بر لزوم آموزش نیروی کار ماهر در هر دو کشور گفت که
سکتور خصوصی ایران آماده است برای سرمایه گذاری در طرح‌های زیربنایی، کشاورزی، معدنی، انرژی و انجینری افغانستان سرمایه گذاری کند. استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور شرقی میانه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای آمریکا به تهران گفت که روند مذاکرات هسته‌ای با ایران مثبت است و در حال پیشرفت هستیم. استیو ویتکاف در گفتگو با تارنمای آکسیوس درباره مذاکرات با ایران گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران مثبت است. ما در حال پیشرفت هستیم. امیدوارم روند در مسیر درستی پیش برود. رئیس جمهور می‌خواهد در صورت امکان این مسئله به صورت دیپلماتیک حل شود. بنابراین ما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم. ویتکاف افزود ایالات متحده آمریکا در تلاش است دور چهارم گفتگوهای هسته‌ای با ایران را برای آخر این هفته برنامه ریزی کند. مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای با ایران در عین حال گفت که اگر این گفتگو برگزار نشود، تنها دلیلش سفر رئیس جمهوری به شرق میانه خواهد بود. نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت امیدوارم قبل یا هنگام سفر رئیس جمهور ترامپ به منطقه پیشرفتی در تلاش‌ها برای دستیابی به توافق برای آزادی گروگان‌ها حاصل شود. ویتکاف ادامه داد من تقریبا هر روز با قطر، مصر و اسرائیل گفتگو میکنم و امیدوارم بتوانیم پیشرفت کنیم. رئیس جمهور ترامپ میخواهد گروگان‌ها را آزاد کند. نتانیاهو میخواهد گروگان‌ها را آزاد کند. ما به صورت هماهنگ در این زمینه تلاش میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هفته آینده به عربستان سعودی، امارات عربی متحده، قطر و کشورهای دیگر سفر خواهد کرد. ایران در پی تهدیدات و اتهامات اخیر صدر اعظم رژیم صهیونیستی نامه‌ای به شورای امنیت ارسال و تاکید کرد کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از هر گونه تجاوز غیرقانونی و بی‌پروا به طور کامل و بدون تردید بر عهده ایالات متحده و رژیم صهیونیستی خواهد بود. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد به شورای امنیت در خصوص تهدیدات و اتهامات اخیر صدر اعظم رژیم صهیونیستی تصریح کرد که هر گونه ماجراجویی نظامی از سوی ایالات متحده یا نایب آن رژیم صهیونیستی، اما از اقدام علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا منافع ملی و حیاتی جمهوری اسلامی ایران با پاسخی سریع متناسب و مشروع مواجه خواهد شد. کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از هر گونه تجاوز غیرقانونی و بی‌پروا به طور کامل و بدون تردید بر عهده ایالات متحده و رژیم صهیونیستی خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به بندر الهدیده و دیگر زیرساخت‌های یمن را به شدت محکوم کرد و آن را قانون شکنی آشکار و نقض اصول و بنیان‌های منشور ملل متحد خواند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به بندر الهدیده و دیگر زیرساخت‌های یمن را به شدت محکوم کرد و آن را جنایت آشکار و نقض فاحش اصول و قواعد حقوق بین‌الملل توصیف کرد. وی با اشاره به این واقعیت که حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات بندری، صنعتی و مسکونی یمن با حمایت و مشارکت آمریکا صورت می‌گیرد، این تجاوزات را قانون شکنی آشکار و نقض اصول و بنیان‌های منشور ملل متحد در احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورخواهان و خواستار تحرک و اقدام مؤثر جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای توقف روند کشتار و تخریب از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی در کشورهای اسلامی شد. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد تنها راه جلوگیری از گسترش ناامنی در منطقه توقف نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و پایان دادن به بی‌کیفری جنایتکاران رژیم صهیونیستی است. و جنگنده‌های آمریکایی در 3 حمله هوایی بندر نفتی رأس عیسی در هدیده واقع در غرب یمن را بمباردمان کردند. تیارات جنگی آمریکایی بار دیگر در حمایت از رژیم صهیونیستی مناطقی را در یمن بمباردمان کردند. بر اساس اعلام منابع محلی در یمن، جنگنده‌های آمریکایی در 6 نوبت منطقه سواد در شهر سنهان در ولایت صنعا و همچنین در 3 نوبت بندر نفتی رأس عیسی در هدیده واقع در غرب یمن را هدف حملات هوایی خود قرار دادند. وزارت بهداشت یمن نیز اعلام کرد در حملات هوایی دوشنبه شب رژیم صهیونیستی و آمریکا و فابریکه سمنت باجل در ولایت هدیده در غرب یمن 21 غیر نظامی زخمی شدند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. اعلام میکنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل هم ساعت 11:49 دقیقه و 48 ثانیه میباشد. وقت شما بخیر.
پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا این لقه، بیا بچه، این پیسه رو بگی.
بله پدر، این بچه چیست؟ پیسه بچه
بگی، پیسه رو صدقه بیتی بچه.
بچه شون، بچه شون، بتون بابا.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوش دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسله مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم. با حال نزارم، با حال نزار گذارم. بوی تو را باد به منزل برسانه، جانم برهانه، ورنه ز وجودم اثری هیچ نمانه، جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. شما شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم، تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان عزیز برنامه سفر و چکر، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، از ایبک بگوییم و باز هم از تخت رستم و در این لحظه از تأسیسات و تمهیدات این بنای تاریخی.
واسه داخلی دهلیز بسیار بزرگ و کلانی شدیم که این نزد مردم محل به نام بازار یاد میشه. و این موارکا و پشکک هم تقریبا نمایندگی از ما میکنه، ولی در اصل شاید هم مرکز تدریس بوده باشه.
عجب کار شده در این دهلیز و عجب قوت هایی بوده و عجب قدرت هایی بوده که با او ابزار دستداشتشان در مو گذشته های دور همچو دهلیز های بسیار بزرگ کنل کاری شده و به این شکل هم کمی اتاقه کاست، ولی مردم عام هم خیلی خوب تشبیه کرده. مثل از این میمونه که یک مارکت باشه و اینجا هم هر کدام دکان باشه.
این نواندگی از همون تو یک شکل میگه.
بله بله. خب بریم بعد به طرف مقاره بعدی.
ما شما مقاره دیگر هم میبینیم.
درست. یه هم جای بوده که دیگه پیش از این کسایی که میخواستن برن به داخل سالون اینجا به انتظار مینشستن.
این سالون متفاوت است از سالون دیگه. میبینیم که به شکل بسیار هستی و دیزاین عالی این کندن کارشت، اگرچه کار بسیار قدیمی است ولی به شیوه امروزی هم میبینیم که زیباست. میبینیم که یک محل بسیار بزرگ برای پذیرایی میمونا هست و بعد از او ما و شما داخل سالن بزرگ میشیم که اینجا میشه که محل جلسات بوده باشه، میشه که محل تدریس بوده باشه، میشه که محل اجتماعات دیگه که از این استفاده میکردن.
خیلی خوب. ولی وافی صاحب، من نظیر همچو مغاره ها را در سایر ولایت ندیده بودم، مرسند که ما رفتیم به ولایت دیگه هم سفر داشتیم، ولایت بامیان که مغاره های زیادی است ولی با همچو ظرافت های خاص بی نظیر است.
دقیقاً چنین است. میبینیم که شکلی که معماری و مهندسی که در این استفاده شده متفاوت است. از لحاظ ما گاهی هم میگیم که استوپی سنگی تخت رستم یعنی بی‌نظیر است در منطقه.
دقیقاً. یک بار بریم از اینجا هم دیدن بکنیم دوستا. شما بیاین با ما، امیدوارم که تا اینجا هم لذت برده باشین. بیاین دوستا، زیبایی های این مغاره چقدر آدم محو خودش میسازه.
اوکی.
کاملا متفاوت.
کاملا. یعنی شما میبینین که این به شکل مربع شکل است.
بله.
و هر زولیزی میبینین که یک به شکل میرابی یک چیزی داره. و بسیار به شکل ظریف و با زیر ستونی های بسیار مقبول، هر کدام با مزاویه مشخص خودش کندن کاری شده.
بله.
یعنی یکی با دیگه همونتون همخوانی داره، برابر هم هستن.
دقیقا.
یعنی این سالون از جمعی سالون های بسیار بزرگ و کلانی هست که محل بودوباش یا محل مثلا جلسات یا برنامه های دیگه که اینجا دایر میکردن اینجا است. خب بازشون حالی ما شما صحیح استوپی سنگی تخصیص همه با تمام جزئیاتش دیدیم. حالا ما شما میدیم در یک فضای باز و نمای شهر ایبک و در مورد سابقه شهر ایبک و مرکز ولایت سمنگان در اونجا
حرفای بیداشتم باشیم. بفرمان سر، بخیر باشیم.
موسیو فوشه، باستانشناس فرانسوی، معتقد است که بعد از تراشیدن اتاق کوچک، کار ساخت تخت رستم به علت نامعلومی متوقف شده و به پایان نرسیده است و این وقفه به ظهور یفتلی ها نسبت داده می شود. یوسف شاه یعقوبوف، رئیس باستانشناسی اکادمی علوم تاجیکستان که در سال 1383 از این منطقه بازدید کرده و تحقیقاتی را در این مورد انجام داده، معتقد است زرتشت به مدت 10 سال در محل تخت رستم که از نادرترین پیکرتراشی های دوران زرتشت است زندگی کرده و در ساختن معابد این منطقه هم سهم داشته است.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
شنونده خوب ما سکندر از سمنگان نوشته در سالهای اخیر آسیب‌های جدی بر این تخت سنگی وارد شده است. سکندر نوشته این سنگ به علت نداشتن دیواره و موقعیت آن در کنار جاده که محل عبور مسافران و اتومبیل‌های زیادی است باعث فرسودگی شده است. تشکر سکندر جان که هم همراه برنامه هستی و هم اطلاع رسانی می‌کنی مسائل مرتبط و مطرح شده در برنامه را. خب دوستان، در ادامه برنامه سفر و چکر از بلندای استوپه تخت رستم نگاهی هم به ولایت و شهر ایبک در سمنگان داشته باشیم. ساحه سرسبز و پر از دیدنی و شنیدنی.
خب دوستان عزیز، ما از تخت رستم و همچنان مغاره هایی که قرار داشت دیدن کردیم و فعلا هم آمدیم به یک نقطه بلندتر و از اینجا میبینیم که تمام زیبایی های شهر ایبک و خوبی و به زیبایی های تمام معلوم میشه. خب وفی صاحب، از شما میشنویم ابتدا در رابطه به پیشینه تاریخی از ولایت سمنگان، باز بعد شایسته است انشاءالله صحبت ها را میداشته باشید.
تشکر. قسمی که شما گفتین، ولایت سمنگان در ابتدا جز ولایت بلخ بوده و به شکل حکمران نشین و از سال 1343 به این طرف به عنوان یک ولایت ارزندام میکنه و جز تشکیلات اداری دولت میشه
و فعلا ولایت سمنگان دارای 7 واحد اداری است به شمول مرکز که ما 6 ولسوالی داریم به نام ولسوالی دره صف بالا، دره صف پایین، روی دواب، خرم و سارباغ، حضرت سلطان و فیروز نخچیر و مرکز ازی ولایت به نام ایبک یاد میشه و ایبک هم در زبان ترکی به نام بوت یا سنم که آی بوت و سنم است و بک به نام بزرگ و این بین ولایتی که با سمنگان سرحد مشترک داره ولایت بغلان است، کندوز است، بلخ است و ولایت سرپل.
خب وافی صاحب ازی بر ما بگین که هموطنهای ما در این ولایت مصروف چی کار بار هستند؟ بیشتر چرخه اقتصاد و خانواده از کدام لحاظ در چرخش است و مردم مصروف چی کار بار است؟
سمنگان یک خود مرکز شهر یک سایه سبز است اما متاسفانه آنقدر آب ندارد و مردمی که در اینجا زندگی میکنن بیشتر پیشه از این مردم زراعت و مالداری تشکیل میده در اطراف و زراعت از آن وابسته به زراعت للمی یا دیمه است که هر قدر اگر سال بارانی باشه بارندگی ها بیشتر باشه دقیقاً که عوایدشان بیشتر است و در قسمت مالداریشان هم همون است بیشتر دمی هستند. اما صنعت هایی که در اینجا استفاده میشه مردم محل به صنعت گلم بافی، قالین بافی، نمد، قالینچه، گلمچه های خرد، صنعت دیگریزی است، مسگری است و در این قسمت ها هم مردم ما دسترسی تمام دارند. هم در مرکز و هم در
ولسوالی ها. از پسته ولایت سمنگان هم برمایاد بکنین که بعد از پسته ولایت بادغیس بهترین پسته را داره.
بله. سمنگان اما قسمی که شما یادآور شدین در قسمت پسته واقعا دست بالا داره، جنگلات طبیعی بسیار خوبی داره در اطراف نواحی این ولایت، جنگلات طبیعی بسیار خوبی هست که متاسفانه در یک مدتی با فراموشی سپرده شد و جنگلات قطع می شد و آره خوشبختانه که این جنگلات محافظت می شه و خیلی مردم علاقمندی ازی هستند، نه تنهایی که قطع نمی کنند دوباره کوشش می کنند کوری های را داشته باشند، غرس می شه در اطراف نواحی و سمنگان پسته بسیار زیبا داره و در پالوی ازی بادام سمنگان هم شهرت خوب و جهانی داره.
قربان شما. خب دوستا وافی صاحب هم کنار ماست و ما هم آیست آیست میریم به طرف شهر کونه یا شهر قدیم ولایت سمنگان و همچنان از یک کاروان سرای قدیمی هم دیدن میکنیم. کافیست که شما برنامه را دنبال بکنید. بفرمایید وافی صاحب.
سفر و چکر رادیو دری را می شنوید. خوشحال می شویم که همچنان همراه و همسفر ما بمانید.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. عزیزان همسفر، با گواهی تاریخ هر شهر و دیاری که زمانی مرکز قدرتی بوده حتما برای دفاع از حریم خود بالاحصاری داشته. سمنگان هم بالاحصار دارد. به بالاحصار ایبک می رویم.
هموطن عزیز ما فعلا در بالاحصار ولایت سمنگان هستیم. بالاحصاری که در بلندای قرار گرفته و زیبایی های شهر کهنه و شهر قدیم ولایت سمنگان از جبه خوبی معلوم میشه. اما پیش از اینکه روی بالاحصار بپردازیم صحبت بکنیم، خب وافی صاحب میشنیم از شما در رابطه به اینکه بالاحصارها چی به چی منظور ساخته میشد بیشتر؟
ساخت ساز بالای سرا معمولا به منظور ازی بوده که قلعه‌های محافظتی، قلعه‌های جنگی، کسایی که در وقت حاکم شهر بودند، شاه ها یا شاهزاده ها یا کمره ها، اینا بالای سرا را می ساختند. بالای سرا به منظور که محافظت از شهر. و چیز جالبی که در این بالای سرا معمولا دیده میشه، تمام ضروریات یک شهر در بالاسار گنجانیده می شده، اما از محل بودوباش در حکومتی، محل بودوباش منصوبین حکومتی، بازار، تیم و سایر ضروریات چند. و بالاسار شهر قدیم هم یکی از همون بالاسار بسیار قدیمی و کهنه است که در شهر قدیمی شهر ایبک موقعیت داره که فعلا ما شما در اینجا هستیم و در کنار از شهر قدیمی ایبک است که متاسفانه از یک سیل بسیار مدهش و خطرناکی که در سال 1312 سرازیر میشه، در این قسمت این شهر زیر سیل میشه، شهر قدیمی و این به یک مکان مخروبه تبدیل میشه و شهر انتقال میکنه به ساحه جدید که در اونجا است، شهر در اونجا آباد میشه. و در کنار ازی باز کاروانسرای گپای است که محل آبادانی و در اینجا تمام مراکز داد و ستود مردم محل در اینجا بوده.
بسیار خوب. خب دوستان، ما آمدیم از بالا حصار ولایت سمنگان هم دیدن کردیم و واقعا یک فضای فوق العاده خوب و دیدنی است. زیبایی های طبیعی، صدای پرنده ها و همی آب و هوا و ناگفته نمانه که می شمالکی هم کس خیلی خوشایند است. خب حالا میریم به طرف یکی از کاروانسرای های قدیم یا هم رباط برش میگن، میریم و قصه هایش هم میشنویم. با فیصل هم کنار ما هست، بفرمایید.
در اواخر سال 1402 هجری خورشیدی، گردشگران خارجی در سفر به شمال افغانستان به سمنگان و بلخ رفتند. این گردشگران میگویند که افغانستان از لحاظ فرهنگی و پیشینه تمدنی یک کشور پرجاذبه است و مهمان نوازی در این کشور هم شهرت خاص دارد. آنان از امریکا، استرالیا، ژاپن، پولند، السالوادور، بریتانیا، ویتنام و جرمنی بودند. متی دیباس، گردشگر از انگلستان، میگوید ما برای دیدن افغانستان 10 روز پلان داشتیم و از کابل شروع کردیم، بعد هرات، بامیان و سمنگان و بلخ را دیدیم. مردم بسیار عالی و همه در اینجا مهمان نواز هستند. از همه مهمتر غذاهای افغانی واقعا لذیذ و خوشمزند. جایش منجیوار، یکی دیگر از این گردشگران، میگوید من خیلی مشتاق بودم که افغانستان را از نزدیک ببینم تا با فرهنگ، مردم و زیبایی های افغانستان آشنا شوم و بالاخره توانستم به افغانستان بیایم. واقعا این کشور یک جای زیباست، مردم بسیار عالی دارد و ناگفته نماند که طبیعت خیلی زیبا و تاریخ بسیار غنی دارد.
دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را، دوست دارم سنگ و را کنه و را، دوست دارم قلب خود را خانه اندوه و را.
شنوندای عزیزمان، سپاس از همراهیتان. تا سفر چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر
شنیدن از مردمان قلب آسیا.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از لاله دیگر از تبار لاله های غریب است. عبدالرحیم جمشیدی، جوان مردی از منطقه سنگ تخت ولایت دایکندی افغانستان که در اواسط دهه 1340 هجری خورشیدی متولد می شه. با خاطر شرایط خانوادهش در دوران کودکی با چوپانی مشغول می شه و در سنین نوجوانی بنابر شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی با رضایت خانواده به جمهوری اسلامی ایران مهاجر می شه. در داوودآباد ورامین سکنا می گزینه و در زمین های زراعی بزرگ مردی به نام کبیری مشغول به کار می شه و در همی زمان هست که شروع شوق رفتن به جبهه در او اوج می گیره. مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی.
از شهید نام می برم و شهید عزیز را برای شما معرفی می کنم که سالها پیش در اواسط دهه 1340 در منطقه سنگ تخت به دنیا آمد. شهیدی که در کودکی به شغل چوپانی مشغول بود و به واسطه زندگی سختی که داشتم در سن 15-16 سالگی با مشورتی که همراه خانواده می کند مهاجرت می کند به جمهوری اسلامی ایران. در جمهوری اسلامی ایران بعد از این که جویای کار بوده است در زمین های زراعتی بزرگمردی به نام آقای کبیری در داوودآباد ورامین مشغول کار می شود. این کارگر افغانستانی مجاهد و مهاجر نامش عبدالرحیم است که بعدها به نام شهید عبدالرحیم جمشیدی نامش در بین رزمندگان افغانستانی و در بین رزمندگان ایرانی دفاع مقدس جاودانه میماند و جاودانه خواهد ماند. عبدالرحیم جمشیدی از سر زمین های زراعتی با آشنایی به پایگاه بسیج محل در منطقه داوودآباد ورامین آشنایی پیدا می کند و مأنوس می شود به انقلاب. بعد از مدت که آموزش نظامی می بیند راهی جبهه می شود.
حسن کبیری از رزمندگان دفاع مقدس و از همرزمان شهید در خصوص نحوه آشنایی عبدالرحیم با بسیج و اعزام به جبهه خاطره زیبایی را در گفتگو با یکی از رسانه ها مطرح کرده.
قبل از انقلاب ما ساکن قریه داوودآباد ورامین بودیم. پدرم در کارهای کشاورزیش از کارگران افغانستانی استفاده میکرد. ما به دلیل صداقت اونا از کودکی قرابت خاصی با مهاجران افغانستانی پیدا کرده بودم. این ارتباط تا انقلاب ادامه داشت. در او زمان ما نوجوان بودیم و با جوانان قریه همزمان با درس خواندن انجمن اسلامی و بسیج محل را تشکیل داده بودیم. سال 61 یا 62 بود که دو نفر از مهاجران افغانستانی که دنبال کار می گشتن سر زمین زراعی ما آمدن. یکی از آنها عبدالرحیم بود. صداقت و رفتار عبدالرحیم باعث شده بود که او را سر زمین زراعیمان گلالی صدا کنیم. ما از کودکی با اونها زندگی کردم. وقتی که ما 15 ساله بودم، اکثر شبا می رفتم کنار اونها و با هم گپ می زدیم. گاهی که سر زمین می رفتیم، گپ از جنگ و فعالیت‌های بسیج پیش می آمد. وقتی گپ از بسیج پیش می آمد، احساس می کردم که برای اونها تازگی داره. در واقع، علاقه اونها به بسیجی شدن از همو گپ‌های صمیمی ما در زمین زراعی من آغاز شد و سرانجام شهید جمشیدی یک بسیجی تمام عیار شد. غیر از شهید جمشیدی چند نفر بسیجی افغانی دیگه هم در پایگاه ما بودن. احساس ما ای بود که کار ارزشی و انقلابی هیچ ربطی به قومیت و ملیت نداره. در پایگاه بسیج از همه اقوام بودن. حتی در یک مقطعی از جوانان پاکستانی و هندی هم ما عضو داشتیم. وقتی اونا نام نویسی کردند و رسماً عضو بسیج شدند، مسئولیت آموزش مقدماتی نظامی پایگاه با ما بود. مهاجران افغانستانی وقتی آمدند و دیدند که در جمع بسیجیان اونا را صادقانه پذیرفتند و برادرانه با اونا برخورد میکنند بدون آنکه تفاوت قائل شوند، اونا هم از رفتار بسیجیان استقبال کردند و وقتی پای جبهه رسید مخلصانه شرکت کردند.
عبدالرحیم در جبهه هم خالصانه و عاشقانه می جنگه و به هم نوعانش خدمت می کنه. در اوائل که با مرخصی می آیه، از اونجا که تنها و غریب است، باز هم به خانه صاحب کارش آقای کبیری می ره.
هر بار که از جبهه به مرخصی می آید، هیچ جایی را نداشت است این بزرگوار. بر می گردد به همان محل کار سابقش در روستای داوودآباد ورامین و در محله خانه حاجی کبیری صاحب کارش بوده است.
مخدوم رحیمی از دوستان و همرزمان عبدالرحیم در کتاب پابرهنه ها که خودش نویسنده ای کتاب هست، در مورد شخصیت عبدالرحیم بیشتر توضیح داده. با نوشته مخدوم رحیمی، عبدالرحیم واقعا تنها و غریب است و عاشق جبهه و شهادت. بگونه ای که بعد از چند وقتی که از اعزامش به جبهه میگذره، دیگه مرخصی هم نمیره و خودش وقف جبهه و جنگ میکنه.
عبدالرحیم از گردان انصار مستقیما آمده گردان بلال. 6 ماه است که مرخصی نرفته. دیگه عادت کردم که از او پرسان نکنم که چرا نمیری مرخصی؟ برای چی برم؟ او که کسی را نداره. پدر و مادرش که اینجا نیستن. اینجا کجا و افغانستان کجا؟ بله، عبدالرحیم جمشیدی مجاهدی است افغانستانی.
عبدالرحیم از ای که در جبهه ایران می جنگه بسیار خرسند است و باور بر رهبری واحد و جنگ حق علیه باطل داره. آقای رحیمی در کتاب خاطرات خودش در این ارتباط چنین نوشته:
عبدالرحیم، چرا نمیری افغانستان بجنگی؟ دشمن در خانه تان آمده، مگه فرقی هم میکنه؟ دشمن دشمنه. تازه اگه اونجا باشی، هر چند وقت یک بار پدر و مادرت هم میتونی ببینی. اونا چشم برایت هستن. هر وقتی سوال میکردم، عبدالرحیم جواب میداد: دلم چرکینه. اونجا هم جنگیدم، اما وقتی دیدم اول جنگ 72 ملته، بعد جنگ با روس، دلم چرکین شد. آمدم یک جایی که دلم محکم باشه. آمدم یک جایی که همه از یک رهبر فرمان بگیرن، همه یک شعار بتن و رو به یک قبله نماز بخوانند و به طرف یک هدف نشانه بگیرن. همیشه ایره میگفت، سفت و سختم میگفت.
عبدالرحیم آنقدر صادقانه در جبهه خدمت میکنه که حتی مجروح شدن و درد کشیدن هم مانع انجام وظیفه و پستش نمیشه و با لبخند پذیرای درد میشه.
خط شلمچه است و گردان بلال. به علت کمبود نیرو باز هم امشب پست عبدالرحیم تک نفره هست. او هم نصفه